بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعات و فی کل الساعات ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بیرون کسی دیگه نیست؟ بیه. از نظر من اگه به من میگن 100 چند میدید این کلاس رو، میگن 2. خیلی بی نظر. نه کجا فعالم؟ چه فعالیتی؟ فعال تو خوردن الان دارم. نه 30-40 تا حالا ما چند تاشو برسیم؟ اون محورایی که اول عرض کردیم الان خواستگاهمون نصف نشده، مجبورم که بعضی رو تعطیلش کنم برم مورد بعدی. بله نه بابا، من همین یه جلسه هم خیلی شد. مگه تا حالا چیکار میکردی؟ نه ما آروم آروم داریم جلو میریم. حالا اگه نارسوا بود نقص منه، ولی یکی یکی سعی میکنیم جلو بریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. خواستگاه بعدی اغراض سیاسی هست. من خواهش میکنم این بخش رو خیلی دقت کنید. تو فضای سیاسی که من دارم میگم، منظور ذهنتون نره به جناح و باند و حزب و چپ و راست و اینها نره، خیلی فراتر از اینها نگاه کنید. تو اغراض سیاسی ما نقش استعمار رو میبینیم. استعمار در کشورهای اسلامی تو 5 محور کار میکنه. 1. دولت سازی میکنه. نگاه میکنه تو این کشور میتونه نفوذ کنه، میتونه دخالت کنه، میاد. تعارف هم نداره، قدرت داره دیگه. اما این موقع نه، نمیاد. آدمی رو تربیت میکنه، اون آدمه میاره رأس کار. یعنی عملا دولت که متولی امور اجرایی کشور هست و میگیره. زیاد داشتیم در دنیا، حتی کشور خودمون هم بوده دیگه. شما ببینید از رضا خان ملعون گرفته، پسرش گرفته، همینجوری به همین شکل. مثلا شما خدا رحمت کنه حضرت امام رو، شادی روحشون، یه صلوات نیاد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. امام سال 1335 که انجمن حجتیه تأسیس شد، زمان آیت الله عظما بروجردی بود. تا سال 40 امام هیچ حرفی نداره. اما سال 40 وقتی که آیت الله عظما بروجردی از دنیا میره، امام میشه مرجع تقلید. جالبه، شاه پیام تسلیت رو به کی زده؟ آفرین. چرا؟ آفرین، که مرجعیت از ایران بره. این طرح کی بود؟ آقای جان اف کندی بود، رئیس جمهور وقت امریکا. سفیر ایران کی بود اون زمان؟ امینی بود. اومده گفته که آقا شما این کار رو بکن که مرجعیت از ایران چه بشه؟ بره. امام چی کار کرد؟ امام در مقابل خیلی از چیزایی ایستاده بود. خدا رحمت کنه آقای عسکرالله رو. به امام برگشت گفت امام میخوای چی کار کنی؟ صحیفه نو جلد 2 هست. امام خیلی قشنگ میگه. میگه اول ایران اسلامی میکنیم، بعد کشورهای اسلامی اسلامی میشن، بعد کشورهای غیر اسلامی اسلامی میشن، بستر برای ظهور حضرت فراهم میشه. خیلی نگاه امام وسیع بود. خدا رحمتش کنه. بعد آیه عسکرالدین میگه که با چی بخوای این کارو کنه؟ گفت با یارای خودم. یعنی یار که باشه حرکت هم هست. بعد امام جریان کاپیتولاسیون و جریان اصلاحات ارضی و حتی اسدالله علم به امام حمله کرد، گفت چیکار دارم که ما میخوام به زنان حق رأی بدیم؟ امام گفت عجب، مگه مردان ما رأی دارن که شما میخوام به زنان ما حق رأی بدهید؟ که امام خیلی جدی شجاعانه ایستاد. یه فرمایشی هم امام داشت همون زمان با دیدار با علمای یزد. امام جالبه همونجا دو تا هشدار جدی داره میده، گفت یک مراقب این اسرائیل قاصب باشید، دو به این نوچه این اسرائیل قاصب باشید بهایی ها. گفت در آینده پست های حسابی این مملکت رو خواهند گرفت. خیلی امام عجیب دشمن شناس خوبی بود و فضا رو کامل طراحی کرد. یعنی تو برنامه های امام وقتی که نگاه میکنی چه حرکتش در ایران و بعد جای مختلف، چرا؟ چون استعمار اومده چی کرده؟ دولت رو ساخته. پس استعمار خودش نیاد دولت سازی میکنه. الان مثال دیگه عرض کنم، مثلا شما الان نماینده رسمی که از طرف مردم انتخاب شدن در فلسطین اشغالی کسی دیگه است، اما تو سازمان ملل کسی دیگه است. تو سازمان ملل کیه؟ ابو مازن یا محمود عباس بهایی ایرانی رو اصلم هست. چرا؟ چون او میداند که چه چیزی بگوید که استعمار خوشش بیاد. این بر اساس سیاست های اونها جلو میده. حامد کرزای رئیس جمهور سابق افغانستان سنی بوده ها، ولی کاملا تفکرات بهایی داشته. پس ببینید استعمار تو اغراض سیاسی نمیاد، دولتی میسازد. این یک. دو، ملت سازی میکنه. یعنی اگه ببینید اون کشورهای اسلامی نتونه دولت بسازه، میاد ملت سازیشو انجام. ملت سازی یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنه کدوم حزب و جناح و باند میخواد رأس کار بیاد، تسلیم گیرنده است، از اونا چه میکنه؟ حمایت میکنه، امتیاز هم میگیره، خوبم گرفته از ایران. آقای دکتر معین که کاندیدا ریاست جمهوری بود کی ازش حمایت میکرد؟ بهایی. آقای کروبی کاندیدا شده بود کی ازش حمایت کرد؟ درویش. ببینید یعنی عملا دو این میخواد رأیشو بگیره دیگه، درسته؟ ولی بعد باید امتیاز هم بده. شما دور دوم ریاست جمهوری آقای سید محمد خاتمی چرا اینقدر بهایی ها جشن میگرفتن؟ چون امتیاز گرفتن ازش. گفت اینا تو قبرستان مسلمین دفن بشن، یه جایی بزن بدن گلستان جاوید. این رسمیت بخشیدن به اینا. اخراجیاشون از ادارات برگردونید. حتی به آقای معین که رئیس وزیر آموزش عالی بود گفت در ثبت نامی که میخوام بکنن برای دانشگاه طرف ننویسه یهود، مسیحی، مسلمان، سایه رو خط بزنید بنویسید بهایی. یعنی عملا پذیرفتن. این خیلی برد بود براشون. این نشون میده که اگر بتوان استعمار دولت سازی بکنه حرکتاشو بهتر پیش میبره. سوم، نخبه سازی هست. شاید نتونه دولت رو بسازه، ملتی بسازه، اما اگه نخبه ای رو در جامعه جذب کنه با جذب او میتواند جمعیت زیاد. اصلا جالبه این نخبه سازی و جذب نخبگان روش جذب تمام فرقه های دنیاست. ما این مثال کوچیکی عرض کنم. دیوید بکامو کی میشناسه؟ میشناسی؟ اولین باشگاهش کجا بود؟ منچستر انگلیس. دومیش؟ رئال مادرید اسپانیا. بعد نه گلکسی امریکا باری کلا. بعد 3 سال قرضی تو آس میلان، دوباره گلکسی، بعدم بازنشسته. حتی زمانی هم که بازنشسته شد در مسابقات جام جهانی افریقای جنوبی کنار آقای کاپلو سرمربی ایستاد مون. چرا؟ شما سایت فیفا دات کام برید قرارداد دیوید بکام بزنید بیاد. میگه دیوید بکام میگه کابالا هست قرارداد میبندد، شیطان پرست. ببین با جذب او جمعیت زیادی هم جذب کردن. دو تا شرکت بزرگ مواد نفتی و غذایی هم تبلیغشو میکرد. جالبه خانم ایشون، خانمش اسمش چیه؟ آره از خواننده های مشهور هم. اسم خانمش ویکتوریا. تمام اشعار خانم ویکتوریا ببین شعری نیست ایشون نخواند و فحش به خدا داده نشده باشد، چون شیطان سمبل مبارزه در برابر خدا میدونن. حتی رمانی که اخیراً نوشته ایشون هنوز چاپ هم نشده، پرفروش‌ترین رمان شده، گفته خدا و مذهب هیچ نقشی در زندگی جوان ندارد. ببینید یه نخبه رو جذب کرده ها، جمعیتی رو جذب کرده. حالا یکیش مثلا خوشش اومده تیپش یکی خوشش اومده، هر کی یه جوری اتفاق. حتی تو فرهنگ خالکوبی که در بدن ورزشکار از جام جهانی افریقا جنوبی دیگه علنی شده بود، ایشون این طراحی رو انجام داده بود. نخبه بعدی خانم پاریس هیلتون، 30 خورده سال سنش، هنوزم مجرد. هتلای هیلتون دنیا همه مال ایشونه. شما انشالله قسمتتون بشه بری عربستان مدینه، پشت به حرم رسول الله بیاید بیرون، اولین نه دومین هتل، هتل هیلتونه، بی تمام نمادهای شیطان پرستی رو ببینید. همه جا همینها، یعنی اون حذف جریان توحیدی جز مبانیشونه. ببین استعمار نیومد، این نخبه ها رو جذب کرد. الان هم همین تو جامعه ما هم همینه، مثلا دنبال کتا روز واقعه رو هم ایشون یه بهاییه. همسر آقای کوروش تهامی، آقای خود کوروش تهامی هم شبهه هست هنوز، دین که بعیده داشته باشه ولی حالا بهایی هست یا نیست رو نمیدونم. ولی شبنم طلوعی که الان در پاریس مؤسسه تعلیم بازیگری داره، بهایی بوده. نه اینکه بهایی بود از ایران اخراج شده ها، خیلی بهایی هستن الان هم هستن، تو فیلمسازی هستن، تو لیگ برتر هستن، تو باشگاه هستن، کار میکنن. نه اینکه بهایی باشد برخورد بشه، ابدا، با خیلی از مسلمان ها هم برخورد میشه. اینا دنبال این هستن که نخبه هایی در عرصه های هنر، ورزش، مسائل دیگه بگیرن و با حالا الحمدلله تو عرصه علم انقدر اینا خنگن، رتبه های بالاشون تازه اصلا 3000 به بعده، یعنی اینجوره. ولی اینا در این فضا جذب نخبه بکنن، میتوانن جمعیتی رو جذب کنن. چهارم فرهنگ سازیه، اصلا فرهنگ رو عوض میکنن. مگه ما نداریم اوصیکم عباد الله به تقوا، نظم؟ واقعا چقدر تقوا داریم، چقدر نظم داریم؟ وقتی که رعایت نکنیم میشیم بی نظم، یعنی دین ما میشه چی؟ دین بی نظم. شما مثال دارم میگم، هامبورگ آلمان برو یه بوق شنیدی جایزه داری، حالا کنار خانه خدا برو دستت رو بوقه، میشین بی نظم. یعنی میگه چی؟ دین اینا رو بی نظم کرده، اسلام اینا رو بی نظم کرده. وجدان چی؟ میگه ندارن. میگه اینا اسلام چون ندارن، اسلام دارن وجدان ندارن. یعنی این فضا، حتی اون نگاه رأفت و مهربانی تو فرهنگ، تو همه جا همینا. من چند روز پیش جایی بودم تو تهران، یه آقای گفت که آقا من یک سیدی دارم، اعتقادم و همه رو تو این سیدی گذاشتیم، میشه این شما ببینید، شما هم اعتقاد به ما پیدا بکنید؟ گفتم اگه خوب باشه چرا اعتقاد پیدا نکنم. گفت این شماره هم اگه اعتقاد پیدا کردی بهم زنگ بزن. ما سیدیشو گرفتیم و نگاه کردیم، تبلیغ مسیحیت بود. 40 دقیقه بود ببین چی کار کرده. 2-3 دقیقه بگم. یه جوونی هست میخواد یه دین انتخاب بکنه، میره پیش یه کسی میگه آقا شما آدم دینداری؟ میگه بله. میشه دین رو برام تعریف کن من دیندار بشم، آرامش پیدا بکنم؟ خیلی نگرانم. گفت آره، یا مسیحی شو یا شیعه شو. مسیحی خودش شوقی داره ها، نمیگه، میگه یا مسیح. اسلام میگه، نمیگه مسلمان، میگه شیعه. میگه خب تعریف کن برام، میگه کدومو؟ میگه همون شیعه رو تعریف کن. گفت باشه. یه دختر خانم نشون میده موهای طلایی و خیلی، میگه این دختر خانم باید این شکلی ببینی، یه حجابی سرش میکنه، یه نقابی میذاره. میگه خب من این خانم رو نمیتونم ببینم. گفت نباید ببینی. گفت چرا؟ گفت چون دین مسلمان شیعه داره. گفت خب بخوام دستش بزنم چی؟ گفت گناه میکنی. گفت بخوام باش پارتی برم چی؟ گفت اصلا ممنوعه. گفت اگه این کارو کردم چی؟ گفت گناه کردی. گفت گناه یعنی چی؟ گفت یعنی قعر جهنمی، آتش نشون میدن و این برنامه. گفت راه هم داره که من اشتباه خودم برگردم. گفت بله، اینا یک راهی دارن به نام توبه. گفت چطوری توبه کنم؟ جلسه یکی از مداحان مشهور کرد، من بگم مثلا چند تا مداح مشهور معرفی کنید، شما بزرگوار قطعا این بزرگوار رو جز ردیف اول نه یه دوم همه میارید. جلسه شو نشون داد، یه داد ها داد بی داد خودشونو میزنن. گفت اینجور جلسه باید بیایی تازه معلوم است گناه بخشیده بشه یا؟ گفت خیلی سخته. گفت مسیحی چجوریه؟ گفت این دختر خانم اول دید، گفت اوپن ترش هم میتونی ببینی. گفت دستش هم میتونم بزنم؟ گفت بله، دست بزن، لب بده، هر کار دوست داری انجام بده. و بعد پارتی، گفت هر وقت دلت خواست او راضی بود برو پارتی، مشکلی نداره. گفت گناه چی؟ گفت گناه یه شنبه یه پولی بده. گفت پول ندارم چی؟ گفت این ذکر رو بگو استغفار کن تمومه. گفت هورا. به دوستان میگم این انتخاب، یعنی اباحه‌گری و تسهیل‌گرایی، یعنی عملا این این میشه فرهنگ. اینو جا میندازم. آخریش مذهب سازی و فرقه سازی هست. اونم تازه چی؟ اگر بدعت و انحراف چه بشه؟ ایجاد بشود. بدعت و انحراف ایجاد بشود، اون موقع از کیناز دالگورکی میاد چیکار میکنه؟ فوت میزنه، میگه این کار خوبه. که بین مؤمنین و متدینین صفوفشون چه کنه؟ انشقاق ایجاد کنه. و اینو خوبم رصد میکنن، خوبم رصد میکنن. و این مسئله رو کاملا جدی ان که بتوانن بین متدینین. پس این میشه اون فضای اغراض سیاسی. یعنی استعمار کارش اینه. ولی فرقه درست نمیکنه. ما الان تو فضای جنبش‌های نوپدید دینی 2850 فرقه ثبت شده داریم. جالب، ایالات متحده امریکا تمام این 2000 خوردی در خودش جا داده. فقط در اداره کل فرق وزارت کشور انگلستان 800 فرقه ثبت شدن. اینا نه اینکه خوششون بیاد ها، دیدن کجا کار میکنن، چی کار میکنن، چی کار نمیکنن. و به خصوص معادل سازی، نیاز به عالم عالم سازی، نیاز به امام امام هم میسازن. من یه مورد نشون بودم که اخیراً اتفاق افتاد. اخیراً میگم یکی دو سال اخیر. ابوبکر بغدادی رو که همه میشناسید دیگه. پس من وارد نمیشم. ابوبکر بغدادی رو با یه آقای آموزش دادن که او بشه رهبر امام اهل سنت، ای بشود عالم و امام شیعه. که الحمدلله این چنان نابود شد، الحمدلله برخورد شد باش، که شما فکر کنم حتی خبرش هم شاید. چون 4 سال با ابوبکر بغدادی در اسرائیل آموزش می‌بینن، در زندان ابو غریب 3 سال با هم همسلول بودن، و بعد این آقا میاد میگه من امام زمانم، کتابی می‌نویسه به نام القائم، تو کتابش داره خمینی و خامنه‌ای دجالان زمانه هستن، چند تا سفیانی رو معرفی می‌کنه، سفیانی اول آقای هاشمی، سفیانی دوم آقای خاتمی، سفیانی سوم احمدی نژاد، نیاز مهدی بود، من آمدم. مریدای زیادی جذب میکنه، 600 نفر از مریداش با باجناقش از جهرم و یه امام 13 از اصفهان با هم شروع میکنن، حرکت میکنن، میان در بلوار انتظار به سمت مسجد مقدس جمکران نماز میخونن و تغییر قبله میدن، کعبه رو میگن نماز نخونید، به سمت جمکران نماز بخونید. آقای علیرضا پیغان فرزند محرم یه صحبتای قبل از اعدام داره، خیلی تکان دهنده است. یعنی پا لحظه آخر هم دست از اعتقادش بر نمیداره، چون بهش گفتن تو رو اعدام میبرن تا پای چوبه یه دار، اما اعدام نمیتونن بکنن، چون به محضی که این امام بخواد اعدام بشه ما میایم ایران رو با خاک یکسان میکنیم. یعنی این تو این فضا چی شده بود؟ غیر قانونی وارد عراق شده بود، در زندان شروع کرد تعبیر خواب کردن، گفت من یوسفم. نیروی انگلیسی گفت این چرت و پرتا چیه میگی؟ بیا یه کاری کنیم، تو هر تعبیر خوابی که بگی ما برات انجام میدیم، اعتماد زندانیا رو میبریم بالا، یکی کم باید بیعت میکنن. همینم شد و با مریداش اینو بعد آزاد کردن، همه شدن مبلغش. حالا صحبت های قبل از اعدامش رو دقت کنید، اشکال نداره صحنه اعدام نشون بدن، خانوما ناراحت نمیشه؟ چی رو؟ نه، فرق سازی میکنه، منتها با چی؟ با شناخت نسبت بدعت های اون جامعه. یعنی بدعت و انحرافی که ایجاد بشه شناسایی میکنه، اگه اون استعداد به فرقه داره، فرقه، انحراف، انحراف. چی؟ من که نرفتم ساعت دوم. حالا یه خوش اولی معرفی میکنه.
من 55 سال یا 60 سالی که ما اومدیم تهران و دارای دو برادر و چهار خواهر هستم و در یک خانواده متوسطم به دنیا اومدم، در میدان شوش تهران محله باقادری و تا کلاس 8 ابتدایی هم درس خوندم. در مدرسه چنگیزپور باقادری درس خوندم، کلاس ابتدایی رو چنگیزپور باقادری میدان شوش و مدرسه در پاسگاه نعمت آباد شهرک شریعتی، اونجا هم درس خوندم. اسم مدرسه در ذهنم نیست. دو تا برادر دارم، سه تا برادر و چهار تا خواهر. برادر بعد از خودم بهمن فیغانه ارزم به شما که اونم تا کلاس 6 خونده و بهزاد فیغان که اون دانشگاه است الان اینجا محصل تو دانشگاه مهدیه باید باشه، همین دانشگاه قم اینجا داره تدریس میکنه و ارزم رشته تحصیلش هم عمران باید باشه بکنم یا مهندسی یکی نمیتونست دلیل خبر نده. بله، من با ارزم حضور شما که پدرم راننده بوده قبلا، راننده ماشین سنگی، بعد از مدتی دیگه گفت من نمیتونم راننده کنم و شهرستان زیاد میرم میمونم و فایده نداره اینا. بعد اومدیم، عموم شغل جعبه سازی داشت به نام زلفعلی فیغان، با اون شریک شدیم تو جعبه سازی. بعد از ارزم حضور شما که و من پیش پدرم مشغول بودم، یعنی حقوق نمیگرفتم، ترکای رسوماتی دارم که تا زمان که با همان حقوق نمیگیرم به حساب احترام پدر مادر ازم بود شما که و با هم بودیم جعبه سازی رو با پدرم مشغول کار بودیم تا اینکه من ازش جدا شدم و این در سن 24 یا 25 سالگی بود، سر همین عقیده که داشتم ازش جدا شدم. خانم اولم دختر خالمه و این از قبل طبق رسوماتی که داشتیم به اسم من مثلا کرده بودم که این همسر علی بشه. این بعد از این بگوی شما که این خونهشون هم یکی از دهات های سراب بود و دختر خاله هم هستش. بعد از این بگوی شما که حدود
این نیاز بقیه رو بشنوید دیگه، دو خوش معرفی میکنه دیگه.
23 سال پیش با هم بود.
نه فعالیتاشون چون یک سری هستن اونا رو نمیشه چیز کرد. حالا این صحبت قبل ادامه دقت کنید. نه اونا ارتباطی با ایشون نداره.
واقعا
خیلی گفت من امام چهاردهم هستم. میگه امام زمان اصلی مرده قبلش تو جمکرانه، بعد امام سیزدهم هم که با جناقش بود جهرم که بعد مقیم اصفهان بود گفت از اونجا ظهور کرده هم شدیم امام چهاردهم. حالی که بعد از این دیگه حرف دیگه خیلی مهم نیست. آخرین خواستگاه، چون این از این بحث خارج میشیم، آخرین خواستگاه توهمات، خیال پردازی ها و داستان سرایی های بی اساس. بعضی موقع ها مثلا طرف توهماتی داره، مثلا بیان امامو میبینم با امام ارتباط دارم، شما هم بیایید با امام ارتباط داشته باشید، یه توهماتی برای خودش میتراشه. خیال پردازی داره، انزجار روحی روانی مشکلاتی داره، اینو دارم میگم بعضی از همین جریان آدم جذب کردم متاسفانه. من یه مورد نشون بدم شما قضاوت کنید نسبت به این آدم. بفهم ایشون چون جز بسار سرویس های اطلاعاتی اسرائیل داشت ارتباط خیلی تنگم اون خانم به نوعی من که حالا چون قاضی که نیستم یعنی نمیتونم مثلا چیز کنم یه معلمه میگم یه توضیحاتی میدیم اون یه سری به قول معروف برگشتی هایی هم داشته یعنی خیلی عقبه ارتباطی انحرافی به اون ولی ها نداشته. ما حالا تو راهکارها عرض میکنم یکی از مشکلاتی که ما داریم عدم برخورد نامناسب نسبت به این آدم ها هست که این خودش رشد میده خیلی از آدم. حالا ببینید نسبت به ایشون چه قضاوتی دارید شما؟ فقط نخندید. نه ترک نبود آجا الان من اسپانی نشون میدم الان نشون میدم استان اسپان البته. یه دقت کنید خب نخندید یعنی آرام صداشون خیلی میداره چیه؟ نخندید
اینجا حتی رضا قهرمانی علما که انزامن هستن پیامبر بسیار محبوب خدا خدا این رسول به مردم کره زمین
امام زمان هستی یا پیامبری؟
ببینیم امام زمان
چه قضاوتی دارید؟ دیوونه هست دیگه؟ یه تیکه یاره بله؟ همین آدم دیوونه و لوده و هر چی دلتون میخواد بگید و یه جایی میگه آقا این نشه است گفتم هر چی میگید هست اما این آدم وقتی که در سلماس و بعد در ارومیه دفتر زد ظرف 2 ماه 6000 نفر اسمی باش بیعت کردن و بعد اومد تهران میدون پاستور به سمت بیت مقام معظم رهبری اصلا شعار میدادن و این هم یه سخنرانی کرد گفت آقای خامنه‌ای بکش گیرم نیاز به نائب ندارم خودم اومدم. چی بوده؟ ایشون 6 سال در کانادا مسائل متافیزیکی و هیپنوتیزم خوب یاد گرفته بود یه سری فن و فنونی بلد بود. بله اتفاقا تو تورنتو آره نه اتفاقا تو تورنتو که اونجا یه بسیار حالا میگن علمی هستیم که خیلی هم خبرها نیست اونجا مثلا این طرفدار داشت. ببینید بعضی موقع ها این توهمات و خیال پردازی هم یه عده رو واقعا جذب میکنه یه جریان انحرافی رو ایجاد میکنه. عبدالرضا قهرمانی دالاما بعضی موقع ها به همین بهانه ها داستان هایی مثل جزیره خضرا اصلا یه داستان جعلی تبدیل شد به یک واقعیت در که اصلش اصلا وجود خارجی هم بعد حالا هی دارن توضیح میدن آقا جزیره خضرا هم مسلط برموداست یعنی این خودش بود حتی فیلم حتی ساختن این طراحی های عجیب غریب. بعضی موقع ها تو همین جریانات دعوت به ملاقات حضرت تو بحث آسیب ها حتی ملاقات رو اشاره کردن دوستان اصلا تو بحث ملاقات و دیدار حضرت از طرف ما با حضرت اصلا شدنی نیست دیدار از طرف امام تازه اونم نه همه حال اضطرار باشه شاخصه هایی داره و تازه نه برای هم برفرض هم اتفاق افتاده باشه تو نباید بیا یه فضای ایجاد کنی که بگو اینه و بعد بیاییم با من هم ارتباط داشته باشید من شما رو میبرم چون خود این فضای ادعا رو روش میده و بعد بحران ایجاد میکنه. ما داشتیم آدمی حتی خواص جامعه رو به سمت خودش جمع کرده نماز جماعت میخوندن به سجاده خالی کعبه درست کردن تو اشکرد کرج طواف کردن. حتی عجیب اینجا بود اذکاری رو در نماز اضافه کردن تو اذانها اسم امام زمان رو آوردن این هم بدعت میشه دیگه. و حتی عجیبتر اینجا شروع که تفسیر قرآن و تفسیر نهج البلاغه کردن. این مستند رو خواهش میکنم با دقت ببینید چون این از اون مواردی است که متاسفانه خیلی انحراف ایجاد کرده. حالا من تو چیز خودش توضیح میدم. یه فرمایشی رو مقام معظم رهبری در ابتدای مستند دادن. خواهش می‌کنم به این فرمایش آقا خیلی دقت کنی، یعنی واقعا یک نقشه راه هست برای ما که چجوری مقابله کنی. گرچه من تو راهکار اشاره می‌کنم.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسبا. این آیه مال چیه؟ این آیه در مبارزه با یه خرافات، در مبارزه با خرافات شجاع باشیم. اون چیزی که معارضه ای با یکی از اصول دینی داره و مدرک معتبری نداره اینو ردش کنیم، این میشه خرافات.
یعنی ببینید خیلی نکته زیبایی آقا فهمودن، یعنی چیزی که واقعا سند نداره، معتبر نیست، چرا اصرار داریم هی توضیح کنیم، توجیه کنیم؟ یعنی واقعا من دیدم چند وقت پیش عبدالله عربستان که مرده بود یه روایت رو دست به دست پخش کردن و بعد گفتن که این داره امام زمان میخواد بیاد، عبدالله همونه. جالبه سند روایت کجاست؟ نوشتن تو مسند احمد حنبلی است. من 3 تا نسخه مسند احمد رو دیدم، اصلا این روایت وجود خارجی نداره. بعد از اون آقایی که اینو نشر کرد بالا منبر و سخنرانی متعدد گفت آقا کجا گفتی؟ گفت یه کتابی هست به نام 250 نشانه ظهور از آقای سید حسینی طباطبایی. منم کتابو دیدم و گفتم خب این کتاب آره آورده و این معتبر از کجا پیدا کرد؟ گفت مسند احمد. نیست تو مسند احمد. خود آقای طباطبایی رو پیدا کردم در لندنه. گفتم آقای طباطبایی این از کجا پیدا کردی؟ گفت آره من در عراق سخنرانی داشتم، یکی پای صحبتم گفت آره این روایتم هست. گفتم کجا؟ گفت تو مسند احمد. دیدم چیز خوبی تو کتابم نوشتم. حتی یادتون باشه این جریان، بله نه مقیم اونجاست، این مؤسسی هست. حالا یه روایتی هم بود در منا که قضیه شهدای عزیزان منا که پیش اومده بود، اونجا مثلا 9 خوردی بود صبح اتفاق افتاد دیگه، ساعت 10 دیدیم یه روایت اومد، بله بعد از کشته‌ها در منا خون ریخته میشه، چه میشود و ظهور اتفاق میفته. روایت کجاست؟ تو بشارت الاسلام و کتاب الزام الناصب، صفحش هم نوشتن. ما رفتیم دیدیم الزام الناصب اصلا این روایت نیست، بشارت و اسلام رو دیدیم این خود از کجا آوردن. بعد معلوم اصلا یک تیمی از جریانات وهابی نشستن که چه بگوین سخره بگیرن برنامه های ما رو. بعد حالا ما داریم هی اصرار میگیم که درسته، هی میخواییم درست. بابا چیزی که بدعت و خرافه اصرار به درستش ردش کنیم اصلا. خدا آقا خیلی قشنگ میگه، این کمک میکنه به ما که بعضی از مبانی که درست است اونا پررنگتر بشه، این مبانی چه بشه؟ حاشیه بره.
این آیه در مبارزه با یه خرافات،
سوره احزاب آیه 13،
خرافات کجا باشه؟ اون چی که معارضه ای با یکی از اصول دینی داره و مدرک معتبری نداره اینو ردش کنید، این میشه خرافه. امروز شما ببینید مدعیان ارتباط با امام زمان، مدعیان ارتباط با غیب با شکلهای مختلف تو جامعه دارن کار میکنن.
از گذشته تا کنون هر از گاهی شاهد
بود دیدار حضرت این که باید سید بشید. گفت ما سید نیست، 39 هستم. گفت من چند گفتم؟ 39 ببخشید. گفته که سید بشید تا امام زمان رو ببینید. یه دونه خب ما سید نیستیم چی؟ گفت سیدتون میگه. این مراسم سید سازی بود. بعد سید چه شدن؟ گفتم ما ندیدیم. گفت باید حاجی هم بشید. گفت پول ندارید مکه بریم. گفت مکه رو میاریم اینجا. کعبه درست کردن.
جذب مبنی بر داشتن حالات معنوی خاص از قبیل کشف و کرامات یا اطلاع از امور غیبی و ارتباط با ائمه طاهرین سلام الله علیهم توسط برخی افراد یاد و فریبکار بوده ایم. ادعاهایی که هر یک با شیوه ها و ترفندهایی متفاوت مخاطبینی را که گاه خواص جامعه را نیز شامل می
کنند. یعنی خواص واقعا خیلی ضربه زدن به ما. آدمایی که معروفن متخصصن باید احتیاط کنن هر جلسه ای نرن، چون بقیه نمیدونن میگه فلانی رفته بعد ایرادی نداره.
و چنان جذب می نماید که گویی افسون گردیدند و آقای محمود عرفانیان سمیعی با
محمود عرفانیان سمیعی دبیر منطق و فلسفه در مشهد بودن ایشون
ادعاهای گوناگون از جمله ارتباط با ائمه اطهار سلام الله علیهم عده‌ای از شیفتگان به این حضرات
دانشکده افسری امام علی برنامه داشتم بعد گفتم بله ایشون اسمش فلانی فلانیه یه دفعه دیدم این افسرو شروع کردن به خنده من چیکار آقا یکی از بچه مشهد اسمش هم همینه اصلا امینه بعد گفتم میشناسین گفت نه من تازه شنیدم اینو ارتباط یه پیش میاد از این چیزا
مقدس را جذب نموده و خود را به عنوان مراد و رابط بین آن حضرات و مریدان معرفی می نمود. عرفانیان در سال 1340 هجری شمسی در مشهد مقدس به دنیا آمد. وی پس از حفظ دیپلم در سال 1360 به خدمت سربازی اعزام و به خاطر داشتن اطلاعات عمومی مذهبی به عنوان مسئول قرائت دعای کمیل در مسجد پادگان منصوب می شود. در جریان خدمت سربازیش ادعا می کند که قبلاً جهت ضربه زدن به فدائیان خلق به سازمان مذکور نفوذ و منجر به دستگیری و اعدام عده‌ای از عناصر سازمان گردیده، اما پس از تحقیقات کذب بودن ادعاهایش مشخص و در دادگاه ارتش به تام نشر اکاذیب به 3 سال حبس محکوم می گردد.
شروع جلسات آقای عرفانیان از جلسات خانم ها بود. بعد یک عده رو هم آدم های سالم بودن آورده در جلسه گفتن اینا بیمارن اومدن شفا بگیرن. آقای خانم ها مثلا دلشون می سوخت. بعد از مدتی هم اسمش گذاشته نور درمانی، همه می آوردن می گفتن فلانی بیماره بیا شفا بگیر، ما دیدیم ها فلانی شفا گرفته. او هم میگه هر که تو این مرحله خواهد تو جلسات شفا بگیره باید یک دستوراتی هم انجام بده، یک سرکیسه حسابی میکرد اینا رو. بعد شروع که تفسیر قرآن و تفسیر نهج البلاغه.
عرفانیان از حدود سال 72 فعالیت خود را با برگزاری جلسات تفسیر قرآن و نهج البلاغه برای خانم ها شروع و به مرور زمان نوردرمانی از طریق ارائه اذکار قرآنی برای شفای مریضان را ترویج می کند که مورد استقبال قرار می گیرد. کم کم دامنه فعالیت های وی گسترش یافته و به جلسات مردانه نیز تأمین می یابد. عرفانیان با مساعد دیدن زمینه به دلیل جاه طلبی اعمال و ادعاهایی می کند که شروع یک سری بدعت هاست، از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد: ادعای حضور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ائمه اطهار در نمازها و جلسات وی، برگزاری نماز جمعه و جماعات با ادعای اقتدا به امام زمان، وساطت بین امام زمان و مریدانش، ادعای تشرف خصوصی مریدان به محضر صاحب الزمان، بدعت از آن انتظار، برگزاری مراسم اعتکاف 40 روزه در تپه های 8 گرد کرج، بدعت ساخت نمادی از کعبه و حاجی نمودن معتکفین، سید نمودن مریدان علی‌رغم سید نبودن آنان، اضافه کردن اذکار در تشهد نمازهای یومیه تحت عنوان شهادت ثالثه و رابعه، بیان اذکار شرک‌آلود و بعضن کفرآمیز، بیان احکام شرعی ساختگی، ادعای داشتن اجازه از امام زمان برای جمع‌آوری خمس، اهانت و تهدید بعضی از مراجع تقلید، ملبس شدن به لباس روحانیت با ادعای دستور حضرت حکم.
کار خیلی عجیبی میکرد. خب الحمدلله الان قانون شد در برخورد با این جریان یه مقداری میشه. مثلا اومده 10 نفر از کارگرا رو پول داده و گفت شما لباس روحانیت بپوشید، هر جا من میرم همراه من باشید، که مردم بیچاره چی میگفتن؟ خب اگه بعدش این همه طلبه دورشن دیگه نمیرسن که اصلا اینا طلبه هم نیستن تو این زمینه. یک کار دیگه عجیبی که انجام میداد اینش، بعدی رو با دقت نگاه کنید،
در حالی که ایشان طربه نمی باشد،
اون فضای نخبه که من گفتم اینم وارد شد، نخبه های ورزشی. تیم والیبال برق تهران که قهرمان شده بود و حالا سرپرست و بازیکن و همه رو گفت بیاین خدمت ما، همه نشستن، داره به اصطلاح چی میکنه، پیام امام زمان رو میخواد در تو والیبال به تیم برق شیراز، برق تهران بگه. یه دقت کنید، حالا من تو شیوه و شگردهای شیادانم توضیح خواهم داد اگه برسیم. معمولا اینجوره، اینا فضا سازی میکنن، طرف رو در یه فضای کاملا معنوی قرار بدن، به خصوص گریه و عشق و نورپردازی و حال نور که دیگه جز برنامه هاشونه. مثلا دیگه بعضی از مدها، نه همه، بی‌انصافی نکنیم، مثلا طرف برای اینکه جلسهش بگیره چند تا دور بر خوش می‌نشونه، گریه، هنوز دعا شروع نکرده، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، این دعایی که میخوام بخونم از چاپ افست هست، هنوز دعا شروع نکرده. این خودش خیلی تأثیر میذاره در مخاطب که میگه توجهی بشه. حالا داره اینو میگه، میگه جالب از یک از پیامهای آقا رو میخوام براتون بخونم، در تو والیبال فکر نکنید آقا فقط امامه، مربی والیبال هم هست. گریه، همه متوجه چی میگه؟ میگه توصیه برای تیم والیبال برق دارد. حالا توصیهش چیه؟ در تمارین سختگیری بیشتری صورت بگیرد، به سرویس زدنها در تمرینها بیشتر توجه کنید. پاسورهای خود را تمرین خاص بدید که بتوانند در جایگیری پاسهای کوتاه بیشتر توجه کنند. بعد میگه اینا رو من متوجه نمیشم، مربی والیبال میدونه پاسور چیه، پاس چیه، مثلا اینا چیه، بنو میخواد القا کنه که حتما. بعد جالبه، به محض اینکه این سفارش ها رو میکنه، بعد اینا رو میاد به نماز امام زمان. یه مکبر داشت، راننده تاکسی بود، چون دیگه برگشت، حالا نمیتونیم بگیم خدا لعنتشون کنه دیگه، انشالله خدا توبهشو پذیرفته. یه خیلی رند بود، به محض اینکه نماز ظهر تمام میشد با سجاده خالی برای نماز عصر، میگفت ای کسی که اقتدا به امام زمان رو تو دلت مسخره کردی، آقا آبروداری کرد اسمتو نبرد، بنا نماز از با نیت پاک و الله اکبر. خیلی یعنی عجیب بود این فضا. پس ببینید اینها خودش جریانی ایجاد میکنه و باعث انحراف در فضا میشه. اما بخش بعدی عرض ما، خواستگاه ها، بقیه شو من فاکتور میگیرم. خیلی بیخیال شید، من هی میگم شما ناراحت میشید. چون چند سال زندان بود، چند وقت پیش دیگه اومده بیرون. نه فعلا کاری نمیکنه، ولی خب اینا میدونی معمولا اینجوره. من چون با خیلی از این منحرفی متاسفانه ارتباط دارم، یعنی ارتباط چیزا مشکل دار با اینا هست. اینا معمولا مثل زغالن، به این سادگی ها سفید، یعنی واقعا چیزا به این سادگی نیست. بلش کنین، دستگاه قضا انشالله خودشون هرچی هست با خدای خودشون انجام بدن. اما عوامل، عواملی که باعث بروز و ظهور این جریانات یعنی فرقه و انحراف، بدعت و خرافه در جامعه میشه چیست؟ بعضی از عوامل، عوامل تحریک کننده است، بعضی از عوامل، عوامل تسهیل کننده است، بعضی از عوامل، عوامل شتابزاست. اما اولی، عوامل تحریک کننده، یک، جهل، بیسوادی و نادانی مردم است. وقت نمیگذرن یکم مطالعه، تحقیقی، بررسی. سیدی ظهور بسیار نزدیک است که اومده بود، دقیقه 6 اون فیلم من هستم، عکس من تو فیضیه بود، اینا رو گرفتن گذاشتن. یکی از دوستان زنگ زد گفت آقای نسوری دیدی دقیقه 6 شما هست، یه 2000 تا از این رایت کردم. یه بررسی نمیکنه ببینه اصلا این به چه علت اینو آورده. حتی جالب اینجاست، بعضی از مسائل طرف اصلا، ما یک آب معدنی ها بخوایم ببینیم آیا ایراد داره یا نداره، نگاه به تاریخ انقضاش میکنیم، شرکتش میکنیم، به این سادگی نمیکشیم بالا. اینا همینه، یعنی خیلی راحت، یعنی فضایی که این جهل و نادانی حاکمه بر خیلی از برنامه باشه، اینا چی میشن؟ تحریک میشن. دو، نابسامانی های اجتماعی. بعضی عوامل فقط در درون خانواده نیست، تو جامعه هم هست. شما مثلا ببینید چرا در زمان قاجار وقتی که علی محمد شیرازی ادعا کرد جمعیت عظیمی تو ایران طرفدار پیدا کرد؟ چون بعد جنگ جهانی بود، فقر بود تو ایران، گرفتاری بود، از بس گفتن امام زمان داره میاد همه گفتن که هست. نابسامانی های فرهنگی، نابسامانی فرهنگی هم باشه، هر کسی هر چی بگوید تحریک میکنه. نابسامانی حتی اقتصادی، یعنی واقعا فقر، گرسنگی، بعضی میگن مرید میشن. همین جریان یمانی کذاب، احمد الحسن بصری که من چند وقت پیش تو عراق این برنامه رو به عنوان پروژه داشتیم تحقیق، اصلا عجیب بود. یکی گفتیم که شما چقدر میگیرید که طرفداری میکنید؟ آقای ناظم العقیلی و آقای السالم و چند نفر دیگه. آقای قفقانچی امام جمعه نجف نقل میکرد، میگفت بهشون گفتم 5 میلیون حاضرم در ماه بهتون بدم، دست از این کارا بردارید دیگه، اگه به خاطر پوله. گفت این پولی که تو داری در ماه میدی، قطر داره در روز به ما میده. ما رفتیم صرافی رو بررسی کردیم، دیدیم دقیقاً درسته. ببینید نابسامانی اقتصادی هم اثر میذاره، پول خرج میکنن. این بعضی مواقع تو نابسامانی اقتصادی، الان در کشور هندوستان بیشترین برد رو مسیحی‌ها دارن. چرا؟ چون اول شکمو سیر میکنن، بعد دعوت به مسیحیت میکنن. الان تو ایران دعوت زرتشت سبقت گرفته از مسیحی‌ها. چرا؟ مسائل اقتصادی رو اولویت قرار دادن. نشون میده که این نابسامانی اقتصادی خیلی ضربه میزنه، عامل بسیار مهمی است تو این فضا. بعضی مواقع حتی شیادان اینجورن، برای گرفتن پول دست به هر کاری میزنن و طرف هم با جان و دل میده. خواهش میکنم به این مستند دقت کنید. آقای بابایی که در شهر ری بود، این فرد گروهی درست کرد به نام ابرآگاهی و بعد دختران مجرد و زنای شوهرداری که بچه دار نمی شدن رو جذب خودش کرده، با همه شونه مسائل غیر اخلاقی انجام داده، یا خودش و یا دیگران. 3 سال آدم ها رو جذب خودش کرد. بعد 3 سال بعد که بساطش داشت جمع می شد، مریداش بگن این منحرف بود، در حالی که توجه به دستوراتش هم هر چی میگفت میبنده، میگفت تسلیم محض به من باشید. هر کاری که میکرد چیزی نمیگفتن. حتی جالب بود، میگفت شما دارای خالهای ضد معنوی هستید. تشخیص خال ضد معنوی کجاست؟ منجا مثلا زنها رو برهنه میکرد. و از همه بدتر میگفت، میگفت شما دارای وسواس و خناس هستید. وسواس و خناس چجوری؟ حالا کیا بودن؟ بخت من باز بشه، بعد بخت فلانی بسته شه، بعد دوست پسرم به من علاقه من بشه، بعد شوهر من با کسی دیگه رفیق نشود. یه چیزی که عمومی هم متاسفانه اینا نابسامانی هاست، نابسامانی های فرهنگی. و بعد 3 سال دختر تحصیل کرده بگه عجب، راه من اشتباه بود. این بخش دقت کنید، کی این تفکر بابایی رو به وجود آورد؟ اون باید جلوش گرفته بشه. اینا مصداقه، اون دقت کنید تا بعد عرض میکنم. ایشون معلم بوده این خانم چادری، شوهر داشته، چون بچه دار میخواست بشود رفته سراغ این فرقه. محلول روانگردان بهشون میداده، چون یه حالتی میرفتن میگفتن دارای یک معنویت خاصی هستید و میومدن سراغش. بله بله میگم، معرفیش میکنم.
من به اون دیگه جانده با میگم برسی این دماغه را نمیتونه
عجیبه، یعنی 3 سال بشه مرید یک فردی که هر کار غیر شرعی هم بگوید چه؟ بپذیره که حاجتشو بگیره. خودش رو میگو من دکتر کوانتوم دارم، پدر معنوی شما هستم، هر کاری با شما کردم اشکالی نداره. یعنی اون صورت مسئله رو کامل میپذیرفتن اونها و عوض میکرده.
امروزه فرقه‌گرایی و رواج اندیشه های خرافی در دنیای معاصر از جمله دغدغه های جوامع اسلامی است. به ویژه آنکه دنیای غرب پس از سالها مبارزه با حاکمیت دین، پرچم ترویج معنویت را برافراشته و برای فراهم آوردن زمینه نفوذ فرهنگی خود از گرایش جوانان کشورهای جهان سوم به خصوص خاورمیانه به عرفانهای کاذب و وارداتی استقبال می کند. متاسفانه کشور ما هم که ام القرای جهان اسلام است از این دسیسه مسون نبوده و برخی گروه ها و اشخاص آگاهانه و یا ناآگاهانه در مسیر خدمت به اربابان تزویر مدار خود گام برمی‌دارند و در جهت پر کردن جیب سیری ناپذیر آنان هماهنگ و همراه می‌شوند. شما مسئولین محترم را به گزارشی اجمالی از فعالیت یکی دیگر از فرقه‌های فعال در پایتخت که متأثر از عرفان‌های آمریکای جنوبی با عنوان کاستاندا و دونخوان است جلب می‌نمایم.
کی کتاب آیه پائولو کولیو و خود آیه پائولو کولیو رو پاشو تو ایران باز کرد؟ وقتی که سال 2000-1379 مؤسسه گفتگو تمدن‌ها آقای پائولو کولیو که یک غیر مسلمان غیر ایرانی بود برای اولین بار مجوز چاپ کتاب بهش میدن و کتاب کیمیاگرش سال 2000 در ایران پرفروشترین کتاب میشه، وقتی که آقای پائولو کولیو در ایران که ایشون در برزیل که بود یه تئاتری درست کرد به نام تئاتر کرینگ ها، خود مسیحی ها اینو بیرونش کردن، گفتن خاک تو سرش کنن، این اعتقادات دینی ما رو کاملا اومده از بین برده. و بر اساس همین جریانات پائولو کولیو وقتی که در مسابقات جام جهانی فوتبال در آلمان شیمون پرز بهش میگه حرفات خوبه ولی این به درد کشورهای غیر اسلامی نمیخوره، بیا تو ایران، بیا کشورهای اسلامی. حالا چه سازوکاری بود شیمون پرز گفتگو تمدنها ایران؟ آقای عطاالله مهاجرانی رسما ایشونو دعوت میکنه که ایشون کار به جایی میشه که حتی میه مقابل دانشگاه امیرکبیر سفرهخانه سنتی دست به قلیون میشه و با آقای آرش حجازی طراح قتل ندا آقا سلطانی در فتنه 88 میاد کتابهاشو ترجمه میکنه در ایران توضیح میکنه. و بعد جالبه تمام برنامه‌هاشو در قالب برنامه‌های کنفرانس‌های بین‌المللی در ایران رشد میده برنامه‌هاشو. آقای بابایی یک از شاگردا شده. چی میگن؟ میگن سکس و توجه نسبت به مسائل سکس و حضرت خدا انسان رو به معنویت میرسونه. یعنی عملا خدا مانع دیگه. خدا زیشاخش چی بعد چی میشه؟ امام پیام همه مانع هست اینا. اینا باید حذف بشه. که بابایی با این روش دو سه تا کتابی هم که نوشته در همین مسیر بوده و بعد برنامه‌اشو توسعه داد. ببین تبدیل شدن به یک جریان و آدمایی هم که جذب میشن مسلمونن ها، اعتقاد داره اما اعتقادش عمیق نیست. آفرین. یعنی عملا جذب میشه. پس باور به قیامت داره ولی این تو عمل این اتفاق نیفتاده. یا آقا خانمی که شوهر داره ببین، یعنی عملا فرهنگی هم هستا. این برمیگرده به اون نابسامانیه. نابسامانی که ایجاد بشه، هر کسی هم با مجوز شروع میکنه به کار. زیاد داریم از این موارد. الان یه آقای از آقای حسین پرهنر در کرج، اینم به همین شکله. 15 سال در قالب یک مؤسسه داره کار میکنه. الان هم هست. نه. چون یه مسئله که من دارم، حالا نمیخوام دفاع کنم از دستگاه قضاها. دستگاه قضا تو اینجور مسائل اگه مدعی عموم نباشد، باید شاکی خصوصی هم باشه. معمولا نمیان از همین، هیچ کدوم حاضر نشدن شکایت بکنن. بعد از مدتی یه پولایی گرفتن، رضایتهایی شده و رفتن. پس عامل بعدی چیه؟ نابسامانی های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی در جامعه. اینا خودش تحریک کننده است و زمینه سازه. بعدیش چیه؟ دگاه، نه تو فضا تحریک کننده، تحریک نسبت به تطبیق دادنهای علائم و نشانه های ظهور. من نمیخوام آسیبشو بگم، حتما آقای جعفری گفته اینا رو. ببینید خود این زائقه، عوض این که بیاد برای زمینه سازی، حالا زائقه بره برای تطبیق. حالا تطبیق، اونم تطبیق اگه ناسحی باشه، حالا صحیح شما دیگه میگیم انشالله که درست باشه. اینجا هم باز بروز و ظهور میکنه. حالا یا ادعا خودش میکنه و یا نسبت به دیگران میدن، که ما معمولا اگه ادعا خودش بکنه میگی مدعی، اگه ادعا نسبت داده میشه میگم متمهدی. یعنی خودش ادعا نداد، دیگران نسبت بهش دادن. خود آدم که ادعا بکنه جریان انحرافیش توسعه پیدا. پس نگاه افراطی به علائم و نشانه های ظهور، تطبیق دادن ها، خودش تحریک کننده است. یه مورد رو من نشون میدم خدمتتون. آقای عبدالرضا قرابات، فرزند سید مهدی، بچه سوسنگت، بزرگ شده یه اهواز، ایشون 7 سال و 8 ماه تو جنگ بود. سال 70 از سپاه اخراج شد. ایشون هم یه صحبت های قبل از اعدام داره، درس برای ما. ادب از که آموختید؟ از بیادب. یه بیادب وقتی این کار رو کرد دیگران نهی کرده، میفهمی این کار چیه؟ بده. خواهش میکنم به این صحبت ها دقت کنید. چقدر وقت داریم؟ یه رو چقدر زود میده؟ باشه یه رو من سعی میکنم. حتی صحبتش خیلی طولانی. 1200 نفر گارد ویژه داشته، دفتر در بوجهالعرب دبی داشته، آموزش های نظامی، آموزش های رزمی خیلی جدی میداده، نظارت میکرد اون بچه ها و خیلی هم جدی بود و نسبت برنامه های خودش هم خود شرکت میکرد. دختر و پسر مورد زیاد داشته، برنامه های متعددی برای اینها طراحی میکرد. ایشون تا ادعای خدایی هم رفته. اول ادعای خداییشو بشنوید. بله؟ معروف به سائداره، اعدام شدهش. حالا من کامل پخش میکنم برای شما. حتی کامل دارم میگم، نه کامل خیلی کامل که خوش به حالتون بشه. یعنی دقت به چی میگن؟ دارن عبادت در مقابل شما. لا نفوق من سكرات و غرض النظر اليك و المعاشره جنبك و الخدمه معك يا اله العالمين. يا اله العالمين. اجازه سجده بده. یه چیز جالب بهتون بگم، حتی خوشم اومد از این حرکتش. اردوی داشت به قم و بعد به مشهد. تو اردو مثلا طبیعیه که دیگه بهشون خوراک و غذا و اینا میدادن. مثلا جالب بود، میگفت به ابو حامد نوشیدنی دقت کنید، او زرد نمیخوره، مشکی میخوره. این تسلط داشت رو غذای بچه ها، میدونست این چه میخورن. کامل، یعنی عملا این جریان رو طوری طراحی میکرد که بتواند آدمها رو به جای اینکه خدا محور کنه شخص محور. محبوب لأنك تعلم دمعتي وفي ظلال محجب.
اینجا نیب سید عبدالرضا قرابات، فرزند سید مهدی.
اول یه ساعت و نیم قبل اعدامشه. خیلی نکات خوبی میگه.
یعنی ساکن متولد سوسنگر، ساکن اهواز، بنده از سال 74 سیر و سلوک را در مسجد جامع شروع کردم. در سال 78
ببینید اول نیومد بگه من خدا، گفته من که هم استاد سیر و سلوکم، چون خلاء معنوی هست یه کسی به عنوان استاد عرفان یه چیزی بگه خوششون بیاد، جمعیت هم ماشاءالله میان. خدا رحمت کنه آقای بهجت، همیشه به ما میفرمود اگه رفتید بحواث عرفانی رو دنبال کنید نرید به عنوان استاد عرفان درس بدید. دیدیم چرا؟ گفت عرفان گفتن کار هر کسی نیست. من دو تا کتاب میخونه، سی دی میبینه، یه استاد میبینه میشه استاده. بعد دقت کردید کجا شروع کرد؟ مسجد جامع. نشون میده که چقدر بی تفاوتی، بذار بی ادبی بگم، بی ارزگی بوده که تریبون رو در اختیار چون باشه. بعد 4 سال، اول پس ادعا نرد، 4 سال وقتی که جزم کرد جمعیت زیاد شدن، حالا ادعا، اولین ادعا
خودم را شعیب ابن صالح معرفی کردم.
شعیب ابن صالح هستم. شعیب ابن صالح از علم حتمی یا غیر حتمی؟ غیر حتمی. جالبه ما 2000 روایتی که تو مهدویت داریم 17 روایت در تو شعیب ابن صالح. از این 17 روایت یک روایت در منابع شیعه است که در کتاب الغیبت شیخ طوسی است که میگه شعیب ابن صالحی که دارای این ویژگی ها هست از سمرقند خروج میکند. آقا از کجا خروج کرد؟ خوزستان. تو منابع عزیزان اهل سنت که 16 که روایت دیگه الفتن نعیم ابن حماده، اونجا میگه از ری خروج میکند، باز هم بهش. حالا این ادعا کرد، اما بعضی موقع ها ادعای انتساب هم دادن هم بعد انتساب دادن. اول گفتن که آقای رفسنجانی خدا رحمت کنه، گفتن ایشونه. گفتن چرا؟ گفتن در روایت داریم مردی است کوسج، این هم سردار ساسندگی کوسه هم هست، اما اینجا دیگه آخرش بوده. بعد آقا رحیم شد همشهریتون، گفتن که آقا رحیم صفوی چرا؟ گفت سردار مراد از کوسج یعنی خفیف و لحیه، ریش کم. که جالب الان یه تیم جدیدی به آقای سردار باقری میگن، رئیس ستاد کل نیروی مسلح تو عراق میگن، تو عراق به صورت وفور این قضیه پررنگه. به آقای سیستانی میگن خراسانی، بهشون میگن شعیب. این تطبیق ها خودش خیلی خراب میکنه، خیلی خراب میکنه. حالا بریم جلوتر، این چی میگه؟
علایمی که در شعیب بود در من بود، و یه جا هم خود را هم یمانی، یعنی
دیگه اومد تو علائم حتمی گفت من یمانی هستم، در حالی که یمانی حداقلش اینه که یمنی باشه دیگه، دیگه ما رو بصره و ایران و اینجا که نمیشه.
علائم شعیب و در حرکت یمانی. سال 80 خود را امام زمان معرفی کردم. اینا هم دلیل از من نخواستن.
این نکته من میگم خیلی قشنگه، گو از من دلیل نخواستن. و یه تعارف نداشته باشید، بخواید از هر کسی که مطلب براتون روشن نشد تو عموم جامعه. من یه بار یه آقای خیلی بزرگواره، ما مشهد برنامه داشتیم، ایشون خب چون آدم خیلی بزرگواری بود تریبون اصلی حرم دستش بود، ما تو مسجد گوهرشاد این حلقه‌های معرفت فک می‌زدیم. موقع برگشت با هم بودیم، یه نکته‌ای در صحبت‌هاش، این نکتهش خیلی منو آزار داده بود. ایشون در صحبت‌هاش گفت مردم اگه می‌خواید گناه نکنید راهش اینه که تو خونه خودتون قبر بکنید، روزا به قبر نگاه بکنید، دیگه گناه نمی‌کنید. من بهشون گفتم که استاد بزرگوار، این که خونه قبر بکنن همه این کارو بکنن؟ گفت بله. گفتم که خب الان خونه‌های آپارتمانی مردم چجوری خونه قبر بکنن؟ گفت خب ماکتشو بذارن. گفتم خب ماکت بذارم، مثلا ماکت قبر بذارم، زن و شوهر تو خونه میخوان با هم خوش باشن، چه باشن، اصلا این خودت نگاه به قبر اصلا یه جوریه. آها نداشته، این تهش بود. بعد گفتم دیدم اصرار که میکنه، گفت فلانی این کارو کرد. گفتم بله فلانی این کارو کرد، شاید برای خودش بوده، اثری داشته باشه، شاید هم داشته باشه، واقعا داره اتفاقا، ولی اینکه مردم بگیم همه این کارو بکنن با رو دلیل حرف بزنید. گفت ما گفتیم بالاخره پسندیدیم خوبه. گفتم ببخشید تو قرآن کجای قرآن داره که قبر بکنید؟ گفت خب خیلی چیزا تو قرآن نیست. گفتم بله اگه در قرآن نیست در روایات هست. گفت بله خیلی جز در روایات نیست. گفتم بله، اگه عموم مردم بخواد رعایت کن چیزه رو، اگه در قرآن و روایات نباشه در توضیح المسائل هست، اینجور نیستش که. بعد یه خیلی خاکی زم هم پر رو بودیم یکی همی بهش گفتم ببخش آیا خودت این کار کردی؟ گفت نه. بی خود میکنی یا رو پس میگی؟ دلیل اکثر شیادان ازشون دلیل بخوای تب و لرز میکنن. واقعا تب و لرز میکنن. من دیدم این جریاناتو، با دلیل باید حرف بزنن. سختا یک آقای بودنم سید مصطفی طباطبایی، ایشون حسینی طباطبایی در تهران ادعا میکرد شیعه وهابی است. تقریبا سال 82 ما دیدیم جریانش خیلی مشتری جلب میکنه، جلسه میذاره 2-3 هزار تا کوچه و خیابون و جمعیت گرفته میشه. دوستان امنیتی گفتیم بگیریدش. گفت ما نمیتونیم، موضوع قرآنی روایی اینا میگه، درست چرت و پرت میگه، برداشتش صحیح نیست، ولی نمیشه جلوشو گرفت. اومدیم 10 نفر از طلبه های فاضل سطح 4 حوزه رو که خونده بودن معادل دکترا اینا رو جمع کردم. گفتم بیاین دوستان این مباحث انحرافیش ایناست، میریم در جلساتش میشینیم اشکال میکنیم در جلسش، مردم بفهمن که این شیاده. خیلی خوب بود. از 82 تا 89 اردیبهشت 89 که جمع شد، شدن 20 تا 25 نفر. گرچه اون 10 نفر عزیز ما 2 نفر کلن مفقود الاثرن، نمیدونیم چه کردن با اینها. ولی خیلی خوب جواب داد، چون مرید دارن، اینو تعارف ندارن با کسی. این جلسات دیر جواب داد برای این حرکت، ولی خیلی خوب جواب داد. یعنی مردم فهمیدن اشکالات که میشد، طرف میگه این راست میگه، اشکال خیلی بجاست. سید مصطفی حسینی طباطبایی جمع شد بحثش. نکته که وجود داره اینجا همینه، این آدما بی دلیل حرف میزنن، ادم که میشینن برخوردن با اینها نیست. حالا از اینجا به بعد ببین امام زمان شده چی میگه.
بعد از این خب مسئله همون مقام طاهر رو مطرح کردم،
چون فرصت نیست من میگم مقام طاهر. به جای وضو 5 بار بگی طاهر 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 طاهر، این یعنی وضو. طرف گفت خیلی راحته این. گفت نماز رکوع سجده به جای ذکر بگید. اصلا فکر کنید دراویش چرا مشتری جمع میکنن؟ بهایی مثلا به جای وضو میگه 5 بار بسم الله الاطهر الاطهر، این خیلی میگه راحته. ببینید اباحه‌گری و تکلیف گریزی، مسئولیت گریزی. چون فرصت هم اندکی بذارم بگم بعد سوال دارید بفهم. بعد جلوتر که اومد گفت نگاه به نامحرم استحباب دارد. خب طبیعی که مشتری جمع میکنه. ما میگیم نگاه به نامحرم به قصد چیه؟ حرامه. حالا تو نگاه اول یه لحظه در خونه باشه، مثلا خانمی سر برهنه دید، اشکالی؟ گرچه بعضی تو همون نگاه اول 40-45 دقیقه میمونن. نگاه به نامحرم ما میگیم حرامه، اما اون میگه چیه؟ استحباب داره. خب طبیعی که مشتری جمع میکنه. این نکته که آقای قرائتی تو اون اجلاس نماز گفت واقعا خیلی قشنگا. گفت زن و شوهری بودن، دختر و پسر زیر منبر آخون رفتن، آخون خیلی ناراحت شد. گفت مگه ادب ندارید، حیا ندارید، شرم ندارید؟ گفت حاج آقا ما همه چی داریم، جا نداریم. این جام بهشون میداده. ببینید طبیعی که مشتری هم جواب. من یه دانشجو ارشد داشتم واقعا خیلی عجیبه، دیدم مرید این شد. گفتم چرا مریدش شدی؟ گفت حاج آقا من صبحا برای نماز صبح مشکل داشتم. گفتم خب این چجوری حلش کرده؟ گفت به من گفت اگه میخوای صبحا نماز صبح نخوانی ولی جز نمازگزاران باشی، شبا رخت خواب رو قبله بذار، صبح فقط رو به قبله پاشو 3 بار بگو اش 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 صدق الله العلی العظیم. گفت راحت شدم دیگه. این یعنی اباحه‌گری، تکلیف رو خراب میکنه. و بعد جلوتر که اومد دیگه ادعای
گناه کردنه. به عنوان مثلا به نامحرم نگاه کردن و غیره. حرام را حلال کردم در مقام اسفل. بعد من جمله همین مسئله نگاه کردم به نامحرم. از سال 82
از کی شروع کرده بود؟ 74 78 ادعای شعید کرد. سال 80 شد امام زمان. از 80 تا 82 امام زمانه. اینجا هم شده خدا.
کلن به برادرها گفتم که یه سری هست به نام سر اعظم. خب این اصرار کردن که بگم نگفتم. بعد از مدتی کلن به تقریبا به 4 یا 5 نفر همون 3-4 نفر بودن بهشون گفتم که یعنی خدا. اینا هم به قول معروف اول توضیح نداد، کلن از من توضیح نخواستن.
یعنی حتی گفت من خدا هستم باز ازش توضیح و دلیلی نخواستن. بقیه عوامل و مباحث انشالله بعد از ظهر در خدمت شما هستم. صلوات یاد بفرمایید.